أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، خیلی خوش آمدید. انشالله که تنتون سالم باشه و دلتون غرق در محبت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. به لطف خدای متعال، به مدد امیر المؤمنین، به خطبه 176 نهج البلاغه رسیدیم. و من خطبت له علیه السلام فی النهی عن البدعه. خطبه 176 اونگونه که ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه فرموده، یکی از خطبی است که در ابتداء حکومت امیرالمؤمنین از حضرت صادر شده. این خطبه تقریبا خطبه بلندی است، در چند جلسه انشالله محضر شما عرض خواهد شد. محتوای کلی خطبه هم موعظه است، هم جریان شرح قرآن از توضیحاتی راجع به قرآن کریم، کیفیت قرآن، ویژگی های قرآن، و یک بحثی هم حضرت راجع به بدعت دارد، از بدعت دوری کنید. حالا انشالله بخش بخش میخوانیم و جلو میریم. فرمود انتفعوا ببیان الله و تعظوا بمواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. آی مردم، انتفعوا، نفع ببرید، سود ببرید از آنچه که خدای متعال بیان کرده است. آنچه را که خدا بیان کرده برای شنیدن نیست. بعضی از ما از شنیدن صوت قرآن، از شنیدن آیات الهی، از شنیدن احادیث لذت میبریم، ولی بعد از لذت دیگه خبری نیست، صرف کیف کردن، صرف لذت بردن. حضرت فرمود این کافی نیست. انتفعوا ببیان الله، از آنچه خدای متعال بیان کرده است نفع ببرید. و تعظوا بمواعظ الله، از آنچه که خدای متعال موعظه کرده است وعظ بپذیرید. شما خودتون رو، اون حالت درونی شما باید منقلب بشود، اثرپذیری داشته باشید از موعظه ها. وقبلو نصیحت الله، و آنچه خدای متعال به شما نصیحت می کند او را بپذیرید. نفع بردن، موعظه گرفتن و پذیرفتن. فرمود این کار اراده شماست. شما باید نفع ببرید، شما باید موعظه را بپذیرید، شما باید نصیحت را قبول کنید. صرف وجود یک استاد تمام عیار با مطالب عالی کافی نیست. تو باید بروی پیش این استاد، تو باید حرف اون استاد را بشنوی، عمل کنی بهش تا خودت رشد کنی. وگرنه یه نفر بگه من تمام اولیاء الهی رو درک کردم. خب درک کردن اولیاء که دردی رو دوا نمی کنه. چقدر عمل کردی؟ چقدر از اونها درس گرفتی؟ چقدر شاکله وجودی تو شبیه به اونها شد؟ چقدر سنخیت به وجود آمد؟ این ملاکه. مگر نه صحابی پیغمبر، خیلی ها پیغمبر رو دیدن، وقتی درس نگرفتن، عبرت نگرفتن، فایده ای نداره. بلکه همین وزر و ووالشون هم میشه، نه تنها فایده نداره بلکه وزر و ووال هم میشه. علتش همینه، میگن تو حجت بره تمام شد، قرآن خونده بودی، حدیث شنیده بودی، امام و امامزاده دیده بودی، چرا سر به راه نشدی؟ حالا یه نفر عذر داره، میگه آقا ما بهمون نرسید، نفهمیدیم، نمیدانستیم. خب اونجا ازش میپذیرن، ولی کسی که شنید کیفش رو هم برد، چرا عمل نکرد؟ حضرت فرمود نفع ببرید از آنچه که خدای متعال بیان کرده است، و وعظ بپذیرید از موعظه های الهی، و بپذیرید، قبول کنید نصیحت های خدا را. دو تا نکته اینجا عرض کنیم. یک، موعظه چیست؟ اینکه حضرت مکرر بحث موعظه در نهج البلاغه خیلی پررنگه. موعظه چیست که ما باید از او درس بگیریم، از او وعظ بگیریم؟ از محضر خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که استفاده کنیم، در قرر الحکم که مجموعه کلمات حضرت، اونجا در باب موعظه خیلی روایات متعددی آورده. به عنوان مثال فرمود فی کل تجربت موعظه. این که میگیم موعظه، حتما خیال نکنید یک چیز ماورایی است، یک شخص خاصی باید به شما چیزی بگوید، در یک کتابی چیزی بخوانید. نه، خیلی از موعظه ها تجربه شخصی خود شماست. یه چیزی رو تجربه کردید. این که فرمود مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود، این یعنی موعظه پذیرفتن. تو یه بار گناه کردی، چوبش رو خوردی. تو یه بار گناه کردی، دیدی چطور سلب توفیق شد از تو، دیدی چطور خدا اون لحظه ای که به دیگران نعمتهای معنوی را همینطور گونی گونی سرشار میداد، تو رو محرومت کرد. فهمیدی که من اشتباه کرده بودم، فلان گناه اینجا اثرش رو روی من گذاشت. خب مگه تجربه نکردی؟ از تجربت وعظ بگیر، موعظه بگیر، بپذیر حرف را، دفعه دوم دفعه سوم دیگه عمل نکن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین رو فرمود، فرمود فی کل تجربت موعظه. هر تجربه ای که شخصی خودت هم باشه، این خودش یک موعظه مهمه، به شرط این که ما زندگی خودمون رو صرفاً برای بیان خاطرات نگیم. آدم خودش تجربیاتی داره، ولی این تجربیات رو موعظه بگیرد. یا باز در همون قرار الحکم از حضرت فرمود که کفا عزتن لزوی الالباب ما جربو، کفایت می کند برای کسانی که صاحب تجربه، برای کسانی که اهل پند گرفتنند، کفایت می کند اینها را آنچه خودشون تجربه کردن. اصلا نیاز نیست تجربه های دیگران رو نگاه کنید، همین که خودت تجربه کردی کفایت می کند برای موعظه پذیری تو. انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. اینجا یک نکته ای رو هم محضر شما عزیزان عرض کنیم. در ادبیات این بحث محفوظ است که شما وقتی یک اسم ظاهر را آوردید، یک بار الله تبارک و تعالی رو ذکر کردید، دیگه بعد از او باید ضمیر بیارید. یعنی اگر بخوایم از جهت نحوی بررسی کنیم، انتفع او به بیان الله و تعظ او به مواعظه، از موعظه های خدا درس بگیرید، و اقبل او نصیحته، از نصیحت دیگه الله رو ذکر نمی کنیم. ولی ذکر لفظ الله سه بار پشت سر هم توسط امیرالمؤمنین، این خودش یک نکته ای داره. اگر آیه 146 سوره مبارکه نساء رو هم تأمل بفرمایید، همین قاعده دقیقا هست. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين و سوف یؤت الله المؤمنین اجرا عظیما. سه بار الله را ذکر میکنه. چند غرض ادیبانه برای این کار در علوم ادبی و بلاغی گفته شده. یکی عظمت دادن به خداست. حضرت فرمون انتفعوا به بیان خدا، درس بگیرید از موعظه های خدا، برای این که خدا را عظیم کند. نام خدا را حضرت ذکر میکند دوباره. یکی دیگه از دلایل هم به خاطر اوج محبت است. ادبیات اینجا دیگه دستش بسته است. ادبیات میگه هر چیزی را خواستی بگی، یک بار اسم ظاهر بیار، بعدش ضمیر بیار. ولی کسی که عاشق است میگه چرا ضمیر بیارم، اسم را تکرار میکنم، مدام الله 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 تکرار میکنه. این خودش نشون دهنده اوج علاقه خدا و اتصال امیرالمؤمنین با خداست. در کلام هم این قاعده را رعایت میکنه. فرمود فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه. آی مردم، خدای متعال اعذر الیکم، راه عذر را بسته است بر شما. چطور؟ بالجلیه، چون دلایل جلی واضح و آشکاری رو بر شما اقامه کرده. اگر کسی فردا بگوید خدایا تو که به ما نگفته بودی بهشت جهنم حسابرسی، خدا میگه نه، عذر تمام شد، تو از درون پیامبر درون داشتی که عقل است، که وجدان اخلاقی است، که فطرت است، از بیرون انبیا آمدن، اوصیاء انبیا آمدن، ائمه آمدن، علماء دین بودن، اینها همه به شما تذکر دادن. عقاب بلا بیان قبیح است، اینکه خدا بدون اینکه حجت را بر کسی تمام کنه بخواد او را عقاب کنه، و خدای حکیم کار قبیح انجام نمیده، اول حجت را تمام میکند، راه عذر را میبندد، بعد میگه حالا حسابرسی دارید، حالا مجازات دارید، حالا جهنم در انتظار شماست. و فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه و اخذ علیکم بالحجه، حجت را بر شما تمام کرده، آنچه را باید برای هدایت و سعادت شما میگفت به شما نشون داده. و بین لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها، خدای متعال صریحا به طور بین، به طور آشکار، آنچه را که محابه، محابه یعنی محبت داشت به او، دوست داشت آن را، اینها رو به طور واضح ذکر کرد. و مکارهه منها، و اعمالی را که دوست نداشت به طور واضح و صریح ذکر کرد. نه تنها کلیات را به ما فهموند، راه عذر را بر ما بست، بلکه به طور خاص ویژه و جزء به جزء برای ما ذکر کرد چه چیزی را دوست دارم، چه چیزی را دوست ندارم. مثلا نگاه کنید قرآن را، ما روایات را که کلن بذاریم کنار، خود قرآن به طور صریح ان الله یحب و ان الله لا یحب رو داره، موارد متعدد، ان الله لا یحب المعتدین، خدا متجاوزین را، کسانی که پا از گلیم خودشون دراز میکنن، دوست نداره. ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خدا آدم متکبر فخر فروش را که خودش را از بقیه بالاتر میبینه، روی خودش حساب باز کرده، این رو دوست نداره. ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما، انسان خیانتکار گنهکار رو دوست نداره، خیانت در بارگاه خدا دوست داشتنی نیست. ان الله لا یحب کل خوان کفور، کسی که خیانتکار باشد و ناسپاس باشد، کفران نعمت کنه. ان الله لا یحب الفرحین، اینا خیلی بینن صریحن، کسانی که به خاطر به دست آوردن یه ذره از دنیا از هر طریقی، دزدی، اختلاس، حق من، اینها فرحین میشن، خوشحال میشن، کیف میکنن، خدا اینها رو دوست نداره. ان الله لا یحب المفسدین، خدا نه فساد را دوست دارد نه مفسد را دوست دارد. از این آشکارتر که دیگه نمیشد مصادیق رو بگه. از اون طرف هم ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، و الله یحب المحسنین و الله یحب الصابرین، ان الله یحب المتوکلین، همه اینها را به طور دقیق بیان کرد. ان الله یحب المقسطین، اونجا فرمود اگر کسی تجاوزکار باشه، پا از گلیم دراز کنه، ما دوستش نداریم. اینجا فرمود ما مقسطین را دوست داریم، عدالت پیشگان را دوست داریم، به طور واضح فرمود. و بین لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها، آنچه را که دوست داشت و آنچه را که ناخشنود می داشت، همه را به صورت بین، به صورت آشکار به شما رسون. چرا؟ لتتب او هاذهی و تجتنب او هاذهی، اینها را نگفت تا قطر کتاب الهی که قرآن زیاد بشه، اینها را نگفت تا پیغمبر سر مردم را العیاذ بالله گرم کنه، اینها را فرمود لتتب او هاذهی، تا هاذهی یعنی محبه، تا از آن چیزی که خدا دوست دارد پیروی کنید، اطاعت کنید، تبعیت کنید، و تجتنبو هاذهی، و اون مکاره را اجتناب کنید، دوری کنید. اینها آنچه در قرآن ذکر شده برای عمل است. بخش بعدی که انشالله اگر فرصت شد یا فردا بخوانیم، اونجا صحبت از عمل به قرآن است. قرآن آمده که بهش عمل کنید، صرف این که قرآن رو ببوسید و بالای تاخچه بگذارید و روی سر مسافر بگیرید و تو جهیزیه عروس بگذارید که کافی نیست. اینها رو بیان آشکار فرمود لتتبعوا هذه و تجتنبوا هذه. حضرت اینجا اشاره میکند به کلام پیغمبر. ما در نهج البلاغه روایات فراوانی از وجود مقدس رسول الله داریم. حضرت از قول پیامبر وقتی چیزی رو ذکر میکنه برای اوج اعتماده. یعنی آقایان شاید کسی از جهت سیاسی مرا قبول نداشته باشه، بگه علی نباید حاکم باشه، حالا ایراداتی داشته باشه، مشکلی نیست، ولی شما همه مسلمانید، همه باید به کلام پیغمبر اعتماد کنید. پیامبر شما این گونه فرمود. پیامبر فرمود فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، نه یه بار و دوبار، مکرر و مرتب میفرمود ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. این یکی از جملات معروف نهج البلاغه است که البته از قول پیغمبر اکرم نقل شده. ان الجنه حفت، حفت یعنی پیچیده شده، محفوف یعنی پیچیده شده. ان الجنه حفت بالمکاره، بهشت در سختی ها پیچیده شده. بهشت را به بها دهند، سختی داره، رنج داره، شب نخوابی داره، یه جایی باید دندون روی جگر بگذاری، زحمت بکشی. و البته و ان النار حفت به شهوات، جهنم پیچیده شده است به شهوات. شهوات یعنی اون چیزی که انسان ما تشتهی، انسان تمایل بهشون داره، اون نفس گناهکار انسان علاقه به او داره. خیلی جمله جمله دقیق است، توجه بفرمایید. حسایت الله جوادی حفظه الله، ایشون در اون تفسیر موضوعی نهج البلاغه شون یه جایی به مناسبت این جمله امیرالمومنین رو ذکر میکنن، مثال بسیار مثال دقیقی است. فرمود که جریان این جمله حضرت ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات مثل یک دامی است که شکارچی پهن میکند. شکارچی برای اینکه پرنده را جذب کند دور تا دور این دام دانه میریزد. این دانه حالا گناه است، شراب است، هوس است، هر چیزی است، دور تا دور. ولی به محض اینکه این پرنده نشست تا استفاده کند تا بخورد، زیر پاش خالی میشه، این تور میفته روی او و کارش تمامه. اون تور آتش است، جهنم است، عذاب است. دور تا دور جهنم را برای انسان به مقداری دونه پاشیدند تا آدم جلب بشه، جلد بشه، جلو بیاد. ولی قبل از این که نوک به زمین برسد و دانه ای برچیند، سقوط میکند، گرفتار میشه. قرآن کریم تأکیدش اینه که اون چه که گناهکاران از گناه میبینند و کیف میکنند و میرن به سمتش، این واقعیت دنیا نیست. این اون چیزیست که زین لهم الشیطان، شیطان زینت کرده برای اینها، وگرنه باطن دنیا سختی است. اصلا همین گناه ها هم رسیدن بهشون خیلی زحمت داره، ولی شیطان برای انسان زینت میکنه، آرایش میکنه، جلوه میکنه، اینها میرن به سمتش. وگرنه اینطور نیست که گناه کردن راحت باشه، عبادت سخت باشه. گناه کردن هم سختی خودش رو داره. مشکل اینه که شیطان زینت میکند گناه را و از اون طرف زشت جلوه میدهد عبادت را. حضرت فرمود رسول مکرم ان الجنه حفت بالمکاره، بهش درگرو به سختی هاست. و البته جهنم رفتن چون مطابق با این امیال نفسانی است، شاید راحت تر باشه. نفس انسان تمایل داره به گناه کردن، به انحراف، هر روزی هر طوری خواست زندگی کنه، هیچ محدودیتی براش نباشه. وقتی که وارد این شهوات شدی، این تمایلات شدی، سرانجامش گرفتار شدن در تور جهنم. امام باقر سلام الله علیه جنه همین روایت پیغمبر رو میخواهد شرح بدهد. حضرت فرمود الجنه محفوفتون بالمکاره و صبر. حضرت یه صبر اضافه کرد اینجا. بهشت پیچیده شده است به سختی ها، ولی سختی هایی که باید همراه با صبر باشد. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. کسی بهشت میخواهد، پیروزی میخواهد، باید صبر بر این تکالیف هم داشته باشه. صبر بر طاعت یکی از انواع مهم صبر است. خب ما صبر بر مصیبت خیلی برامون شرح داده شده، ولی صبر بر طاعت و صبر بر معصیت به طریق اولا سخت‌تر از صبر بر مصیبته. شما یه عزیزی از دست دادی، بعد از 40 روز 50 روز تمام میشه، داغ سرد میشه، آرام میشه آدم، ولی اون گناهی که پیش آمد و تو باید صبر کنی نسبت به او، خیلی رادمردی میخواد، خیلی بزرگی میخواد. در همین حکمت‌های نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود که کاد العفیف ای یکون ملکن، نزدیک انسان جوان عفیف جزء ملائکه بشه. شرایط گناه براش مهیا شد ولی صبر کرد. امام باقر فرمود الجنه محفوفتون بالمکاره و صبر، فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه. کسی که بر این سختی های عبادت صبر کنه، تحمل کنه، این وارد بهشت میشه. و جهنم محفوفتون باللذات و الشهوات، دور تا دور جهنم را شهوت پرستی گرفته. فمن اعطا نفسه لذاتها و شهوتها دخل النار. کسی که وارد این منجلاب عمیق شد، کارش به جهنم ختم میشه. خدا وجود مقدس امیرالمومنین فرمود لا تدفع المکاره الا بالصبر. مکاره و سختی ها برطرف شدنی نیستن مگر با صبر. آقا این که دینی بخواهی، دینداری بخواهی، بهشتی بخواهی که سختی درش نباشه، این شدنی نیست. بهشت میخوای بری باید سختیش رو هم بکشی. زحمت داره، تکلیف داره، تکلف داره، رنج داره. بارها عرض کردیم که مثلا روزه در ماه مبارک رمضان خیلی سخته، خیلی سخته، مخصوصا کسی شغل داشته باشه، بنا باشه، نانوایی داشته باشه، خیلی رنجه. ولی تو باید این رنج را تحمل کنی تا به بهش بری. حج واجب در اون شلوغی های عجیب و غریب در تابستان های جرم عربستان خیلی سخته، خیلی سخته. ولی بهش میخوای باید بری. مستطیع که شدی همه چیز رو ببوس و برو، حتی از موی سرت هم باید بگذری، از لباس تنت هم باید بگذری، با یک حوله ای باید اکتفا کنی. بهشت پیچیده شده در سختی هاست، به تعبیر امام باقر سختی های همراه با صبر. صبر میخواد، استقامت میخواد، ولی لذت و شهوت و هر جور دلت بخوای زندگی کنی اونم یک راهه، ولی ختم به جهنم میشه، سر از جهنم در میاری. ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. حضرت دوباره فرمود و علمو، آگاه باشید، بدانید، انه ما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کره. این جمله از اون جملات عجیب امیرالمؤمنینه. خیلی تأمل کنید روی این یک کلمه. ما من طاعت الله، هیچ طاعت و عبادتی نیست الا یأتی فی کره، مگر اینکه انجام دادن او با کراهت، با زحمت، با رنج، با سختیه. نماز صبح خوندن خیلی سختی داره، نماز شب خوندن خیلی سختی داره، دائم الوضو بودن خیلی سختی داره. این که تو به جای اینکه 24 ساعت پای گوشی باشی و بازی کنی یا تلویزیون ببینی، مقید باشی هر روز تلاوت قرآن داشته باشی، هر روز نمازهای واجبت رو سر وقت بخوانی، همه برنامه‌هات رو تعطیل کنی که سر وقت مسجد باشی نماز، خب این سختی داره. حضرت فرمود ما من، هیچ طاعتی نیست الا یأتی فی کره، مگر اینکه اون درون انسان، اون شهوت انسان هی نق میزنه، هی غر میزنه، بابا بس دیگه، چه خبر هر روز مسجد میری؟ بابا یه روزم تو خونه بخون، مگه نماز داخل خونه قبول؟ این همه آدم تو خونه نماز میخونن، تو هم یکی سجاده آب نکش. شروع میکنه اینطوری حرف زدن. هیچ عبادتی نیست مگر این که در او کره باشد. نفس آدم بدش میاد. انفاق کردن مگه به این سادگیه کسی انفاق کند؟ خیلی سخته. خمس دادن مگه آسانه؟ یکی رفته زحمت کشیده کار کرده، حالا بهش میگن یک پنجم مال تو سر سال خمسی باید بدی، خیلی سخته. ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره، و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوت، و هیچ گناهی نیست مگر اینکه نفس انسان به او شهوت دارد، تمایل دارد، اشتیاق دارد. به عبادت که میرسه هی عقب عقب میره، هی اخ میکنه. به گناه که میرسه بدو میره، با کیف میره. هیچ طاعتی نیست مگر در او کره باشد و هیچ گناهی نیست مگر در او شهوت. شهوت به معنای اشتیاق، تمایل. این از اون جملات ناب حضرت. البته داخل پرانتز عرض کنیم این برای اغلب افراد است، یعنی اکثریت مردم مؤمن و مسلمان این طوری هست. حالا بیدین ها که اصلا کاری به عبادت ندارن، کفار که کاری به عبادت ندارن. عبادتی که الان داریم حرفش رو میزنیم برای کسی است که خدایی را پذیرفته باشد، دینی را پذیرفته باشد. همین ها هم اکثریت، شاید این جمله رو بارها عرض کردم شنیده باشید، میگه اگر جهنم نبود من یه بار هم نماز نمیخوندم. اگر نماز میخونه چون میترسه، و اگر بعضی از گناهان رو نمی کنه یا عبادات رو انجام میده چون یه طمعی به بهشت داره، یه ترسی از جهنم داره. حضرت یعنی اگر خودش بود و خودش کراهت داشت انجام بده. اگر میگفتن گناه هیچ مشکلی نداره، این با کله گناه میشه. اغلب افراد این طورن و این جمله امیرالمومنین در مورد اغلب است، در مورد اکثره. ولی یک عده‌ای هستن که اینطور نیستن. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه سردسته و رئیس این گروهی است که اصلاً کرهن نماز نمیخونه. این که اجباراً نماز بخونه، از روی ناسب، از روی اخم نماز بخونه، ابدا. کره در مورد عبادات اهل بیت، در مورد عبادات بندگان خوب خدا راه نداره. اینا با عشق عبادت میکنن، لذت میبرند و عبادت میکنند. اینها از نماز خوندنشون، از روزه گرفتنشون کیف میکنند. همون چیزی که قرآن کریم فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز، روزه، عبادت، اینا سختند مگر یک کسانی که خاشع باشد، یعنی بر غیر خاشعین نمازه رو میخونه ولی با سختی میخونه. فقط اونی که خاشع است، اون که مرتبش رفته بالا، او میتواند عبادت را انجام بده بدون کره، بدون کراهت. گناه که میبینه هیچ شهوتی، هیچ تمایلی بهش نداشته باشه. میشود انسان به اینجا هم برسه. این فقط مخصوص ائمه که نیست، مؤمنین هم میتوانند به اینجا برسن. عبادتشون از روی شوق باشه، ترک گناهشون کاملا اختیاری باشه، اصلا تمایل به گناه نداشته باشد، هیچ تمایلی نداشته باشه. این روایت، روایت رسول مکرم است، مرحوم کلینی در جلد 2 کافی نقل میکنه، فرمود افضل الناس من عشق العباده. بالاترین و با فضیلت ترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزه. ببینید اینجا فرمود یعتی فی شهوتن، یه عده‌ای به گناه عشق میورزن، ولی یه عده‌ای هم هستن مؤمنن، از همین آدمای عادی، نه امام و نه امامزاده، ولی اینها به عبادت عشق میورزن. افضل الناس من عشق العباده فعانقها، عبادت را در آغوش میگیرد و احبها به قلبهی و باشرها به جسده. قلبش عاشق عبادته، بدنش شبان روز درگیر عبادته، زبان به ذکر میچرخد، دست در حال خدمت به مردم است، چشم در حال نگاه کردن به والدین است، در حال نگاه کردن به مصحف است، تمام اعضا و جوارح در حال عبادت است. و تفرق لها، این خیلی عجیبه، بالاترین مردم کسی است که عشق به عبادت می‌ورزه، هیچ تفرق لها، خودش را فراغت میدهد برای عبادت. همه کارهای زائد را میبوسد کنار، میگذاره، میگه عبادت میخوام بکنم. معنا نداره الان یه کتابی بخونم که هیچ ثمره ای نداره. معنا نداره الان گوشی دستم باشه هی این طرف و اون طرف نگاه کنم. الان یه فیلمی نگاه کنم که سود نداره. الان وقت امروز روز یکشنبه از ذکرش رو بگم، نمازش رو بخونم، امروز ظهر دعای مخصوصش رو بخونم، الان شب عبادت مخصوصش رو. اینها خودشون را، جسمشون رو به عبادت عادت میدن. تفرق لها، یعنی وقت خالی میکنن برای عبادت. مثل ما که میخوایم بریم موامونو کوتاه کنیم، باید زنگ بزنیم آرایشگاه وقت بگیریم، بعد بقیه برنامه هامون رو هم تعطیل کنیم. آقا من الان نوبت دارم، میخوام برم دکتر. تفرغ لها، باید برای عبادت وقت خالی کنی. بگی من هر روز این ساعت تا این ساعت هیچ کار دیگه ای ندارم، فقط عبادت، فقط نماز، فقط حرف زدن با خدا. یه دم میشه به اینجا برسن، اونقدر رشد کنن، بالا و بالا و بالا برن تا به اینجا برسن. یا مثلا در دعای افتتاح باز از این هم بالاتر میره. صحبت اینجا عشق به عبادت بود، در دعای افتتاح میرسه به اونجایی که با خدا عشق بازی کنی، ناز کنی. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، همه حرفها حرف نیاز نیست. خدایا این رو میخوام، این حاجتمه، این گرفتاریمه. هی نباید بگی خدایا بده بده بده. یه وقتی بگو اومدم با خودت حرف بزنم. مدلن علیک فی ما قصدت فیه علیک، خدایا من در آن حاجت هایی که دارم نیامدم بگیرم و برم، اومدم ادلال کنم. ادلال از دلیل است. دلیل دو تا معنا داره، یک معناش همین راهنمایی کردن و راهنمایی شدنه، یک معناش ادلال یعنی ناز کردن. خدای من اومدم اینجا با تو ناز و نیاز کنیم، راز و نیاز، ناز و نیاز. آمده ام ناز تو رو بخرم، برای تو ناز کنم. این هم همین آدم های معمولی هن که به این اوج میرسد. لذا عرضم این شد که جمله امیرالمؤمنین که ما من طاعت الله شیئن الا یعتی فی کرهن و ما من معصیت الله شیئن الا یعتی فی شهوه، این در مورد اکثریت افراد صادق است. ولی آدم میتونه به یه جایی برسه که ملکه عبادت در وجود او بیاید. انسان میتواند به جایی برسد که ملکه ترک گناه در وجود او بیاید. البته این نشترم بگم، خیلی فرق است بین عبادت و عادت. عبادت یه چیز دیگه است، عادت یه چیز. ما خیلی هامون عادت به عبادت کردیم، این اصلا ارزش نداره. اگه نماز زهره رو سر وقت نخونیم یه جوری هستیم، ولی اینکه بدونیم با کی داریم، وقتی که رفتیم داخل نماز دیگه هیچ حس و حالی نیست، اصلا متوجه خدا نیستیم، صرفا برای رفع تکلیف اون اذان که میشنویم باید نماز بخونیم. این عادته، عادت سود ندارد. عبادت مهمه، عبادت. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه جمله خیلی زیبایی داریم، فرمود فرق عادت و عبادت در اینه، آدمی که عادت کرده فقط همون 3-4 تا عبادت هر روزشو انجام میده، مثلا نماز جماعت میره، نماز جمعه میره، صبح جمعه دعای ندبه، همون 5-6 تا عملی که داره مدام تکرارشون میکنه. ولی بهش بگن آقا الان یه بنده خدا همسایه شما، اقوام شما مشکل داره، یه دختر خانوم جوان دم بختیه مشکل داره، شما هم الحمدلله وضع مالیت بد نیست، دستت به دهنت میرسه، آقا 20 میلیون 30 میلیون شما یخچال فریزرش رو بخر. اینها برن سر خونه، سر زندگیشون. این میبینی عقب میره، آقا من ندارم، من خودم گرفت. همون 3-4 تا عبادت خودش رو مرتب انجام میده، ولی بهش میگن امر به معروف و نهی از منکر کن، عقب مینشینه. فرمود مرحوم مطهری میفرماید، شهید مطهری فرمود این عادت است. عبادت آن است که هر چرا خدا گفت انجام بدی. یه وقت بهت میگه الان وسط جنگ است، نمازت را کوتاه بخون. یه وقت میرسه اونجایی که نیمه شب از نمازت رو اینگو، یه وقت جهاد تو به همون مثلا انفاق کردنه، یه روز جهاد تو به تفنگ دست گرفتنه، یه روز به جهاد تو به تعبیر خود امیرالمومنین جهاد المرء حسن التوعل، این که خوب شوهرداری کنی، زندگیت رو مدیریت کنی، این خودش جهاد توست. انسان عبادت دارد یا عادت دارد؟ عادت یعنی همون 3-4 تا عملی رو که دوست دارم خوب انجام بدم، ولی یه عملی را خدا دوست داره من دوست ندارم، از زیر شانه خالی میکنه. ولی عبادت آن است که هر چه خدا گفت تو بپسندی، هر طور گفت تو بپسندی. خیلی مهمه عبادت میکنیم یا عادت کردیم به بعضی امور. فرحم الله امرا نزع عن شهوته، خدا رحمت کند اون کسی را که نزع عن. ببینید اینجا داریم نزع عن خط پایینی داریم، تنزع و الا، اینا هر دو از لفظ نزعه گرفته شده، ولی نزعه اگر با ان متعدی بشه یه معنا داره، با الا متعدی بشه یه معنای دیگه. نزعه ان شهوتهی یعنی رو برگرداند، خدا رحمت کند کسی که رو برگرداند از شهوت. نزع کردن یعنی کندن. الحمدلله. خدا رحمت کند کسی که شهوت را از دلش بر می کند، قطع می کنه ریشه این شهوت را. ما یه رحمت رحمانیه داریم، به همه تعلق می گیره، مسلمان، کافر، انسان، حیوان. باران که به بارد همه سودش رو می برند، هوا که پاک باشه همه سودش رو می برند. این رحمت رحمانی از خدا به همه داد. ولی یه رحمتی هست، رحمت رحیمی است. اینجا گفت همگانی نیست، فرحم الله یه بخش خاصی از مردم را، یه گروه خاصی. این رحمت رحیمیه خداست، رحمت خاص، رحمت ویژه است. خدا رحمت کند اون کسی، اونم رحمت رحیمیه، رحمت ویژه، وی آی پی. چه کسی؟ اون کسی که شهوت را از قلبش بکند و غم اهوا نفسه، قلع و غم کند، بر بکند، مغلوب کند هوای نفسش را. چرا همیشه ما شکست بخوریم از هوای نفس؟ یه بارم هوای نفس از ما شکست بخوره، دعوت میکنه ما رو به خلاف، محکم جلوش بیستیم، میگیم نه گناه نمی کنم. خدا رحمت میکند تو رو، رحمت ویژه میاد. این که میگم رحمت کنه، فکرتون نره اونجایی که بعد که رفتیم بهش خدا، نه، تو یه بار جلوی نفست بیستی، خدا با تمام قدرت میاد پشتت میسته، رحمت رحمانیه سرازیر میشه، 10 گناه رو از سر تو بر میداره که دیگه سمتت نیان. یک بار ایستادگی کردن جلب رحمت رحیمی است. دفعه دوم باز رحمت بیشتر، باز رحمت بیشتر، تا آدم برسه به اونجایی که دیگه عبادت براش کراهت نداشته باشد، گناه براش هوس و شهوت نه. میشه به اینجا رسید؟ از کجا شروع کنیم؟ از همین الان. نزع عن شهوته، شهوت را بر بکند، غم هوا نفسه، مغلوب کند هوای نفسش را. فان هذه النفس ابعد شيء منزا. حضرت فرمود بدانید این نفس، نفس منظور نفس اماره است، امارتون به سوء، اون نفسی که بودا ما رو به زشتی ها دعوت میکنه. ان هذه النفس ابعد شيء منزا، کند شدن، دور شدن این نفس خیلی کار سختیه. ابعد است، دورترین کار، سختترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که این نفس رو مهارش کنید، افسار بهش بزنید. خیلی سخته ولی شدنی است. واقعا هم همینه. انسان بعضی از کارها رو چون میبینه دشمن رو، خب میتونه در مقابلش بیسته. در جنگ نظامی یه وقتیه که شما دشمن رو داری میبینی، او تیر میزنه، تو تیر میزنی، میبینی آرایش نظامش چیه، اسلحهش چیه. ما از درون یک دشمنی داریم که این دشمن به تمام اسرار ما آگاه است، که این دشمن نامرئی است، دیده نمیشه، که این دشمن مدام داره دم گوش ما حرف میزنه، مدام چشم و گوش و زبان ما رو به کار گرفته. یه لحظه غفلت کنی نگاهت چپ، یه لحظه غفلت کنی یه حرف ناروا، یه لحظه همینو دیگه، لقمه شبهناک. دشمن این طوریست. فرمود این خیلی سخت مبارزه باهاش. این که فرمودن جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس، الکی که نگفتن. مبارزه با دشمن بیرونی خیلی راحته، همین دشمن بیرونی که جنگیدن باهاش خیلی سخته رو داریم میگیم. و همین آمریکا رو، همین اغتشاشگر رو، همین که خیلی سخته است مقابله با او، در مقابل این نفس خیلی دشمن ضعیفی است. نفس قدرتر است، سلاحش بیشتره، سلاحش کشنده تره، از درون داره تو رو متلاشی میکنه. بعضی وقتا تمام اعضا و جوارح تو را، قوای تو را، حتی عقل تو را در دست میگیره، مرکز کنترل در دست نفس میفته. حالا دیگه اگه شیطان هم همراهش بشه که وا ویلا. لذا فرمود خیلی سخته ولی شدنی است. فان هذه النفس ابعد شيء منزا و انها لا تنزع الى معصيه في هوا. لا فانها لا تزال، لا تزال یعنی همیشه، نفس، نفس اماره همیشه، تا تنز او الا، تنز او الا معنای اشتیاقه، تنز او ان یعنی روبرگرداندن، تنز او الا یعنی مشتاق شدن. این نفس همیشه مشتاق است به معصیت، معصیتی که در هواپرستی باشد، معصیتی که با چاشنی هوس همراه باشد. هوس تو را تحریک میکند، شهوت تو را تحریک میکند، بعد صد مدل گناه پیش پات میگذاره، میگه هر کدوم رو خواستی انجام بده. این نفس رو باید باش مبارزه کرد، اگرچه دشمن و حریف قدری است، مدام داره انسان را به هوا و هوس و معصیت دعوت میکنه. ولی وقتی که حضرت گفت باش بجنگید، یعنی میشود او را گرفتار کرد، یعنی میشود شر او را از سر خودمون باز کنیم. اگر نشد بود هیچگاه به ما دستور نمیدادن. وقتمون داره تمام میشه، من جمله پایانیم رو بگم و تمام. عزیزان، خب ما چه کنیم در این جنگ نابرابری که امیرالمومنین فرمود خیلی سخته، خیلی گرفتاری داره، خیلی مشکله این نفس را رام کردن. یه راهکاری به ما دادن اهل بیت، گفتن اگر این راهکار را مد نظر قرار بدید خیلی عبادتتون خوب میشه، نفس تسلطش بر شما کم میشه. و اون راه راهی است که در مناجات شعبانیه به ما گفتن، فرمود الهی لم تکن لی حول فانتقل بهی ان معصیتک، خدایا من اگر خودم باشم و خودم هیچ راهی برای گناه کردن ندارم، از هر طرف برم یا شیطان است یا نفس است یا شهوت است یا این شیطان جن و انس است، هی دارن من رو تحریک میکنن به گناه. الهی لم تکن، لم تکن یعنی هیچ راهی نیست، لم تکن لی حولون هیچ قوه و قدرت و اراده ای ندارم، فانتقلو بهی ان معصیته، که گناه نکنم، که دست از گناه، مگر یک راه. این یک راه چیه؟ الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اون وقتی که تو مرا با محبتت از خواب غفلت بیدار کنی. و کما اردت ان اکون کنت، و اونطوری بشم که تو میخواهی. توجه فرمودید انشاءالله. فقط یک راه داره با این نفس و شیطان مقابله کردن، عاشق خدا شدن است. با عشق میشود همه آدم عاشق هر کاری برای محبوبش میکنه. اگر ما عاشق خدا شدیم دیگه گول نفس را، گول شیطان رو نمیخوریم. ولی اگر عاشق نبودیم همینطوری از روی عادت، از روی ترس، از روی طمع بهش عبادت کردیم، خب یه قوه و قدرت قوی تری میاد میگه بابا بهش کجا بود، تو این صحنه گناه رو نگاه کن، کیفش رو ببر. میبینیم نقده، سری بهشت و دوزخ رو میذاریم کنار، گناه میکنیم. ولی اگر عشق آمد، محبت آمد، اونجا دیگه تو حاضر نیستی دل محبوبت رو برنجانی. محبوب داره میبینه، نگاه میکنه. اول خطبه عرض کردم که چرا امیرالمؤمنین مدام نام الله رو ذکر میکنه، انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله فان الله، هی داره الله میگه. یکی از دلایل اینه که امیرالمؤمنین عاشق خداست، اسم را دو هی داره تکرار میکنه. بعضی از شارحان نهج البلاغه فرمودن که انبیاء الهی گاهی میرفتن در کوه مناجات میکردن، بلند نام خدا را صدا میزدن، چون در کوه ها این نام هی بازگشت پیدا میکنه به سمت انسان. تو یک بار الله رو صدا میزنی در این کوها میپیچه، چند بار صدا بگو. اینا کیف میکردند که نام خدا را میشنوند، نام خدا را میبرند. ما هم مگر میخوایم جوانمون رو، اگر میخوایم بچه هامون رو از آفات و بلیات، از گناهان حفظ کنیم، راهش همینه، باید اونها رو عاشق خدا کنید. اگر عشق به خدا، عشق به اهل بیت آمد، بقیه کارها راحته. ولی بدون عشق مقاومت کردن در مقابل دشمن قدری مثل شیطان، مثل نفس، نه اینکه بگیم نشده، ولی بسیار بسیار کار سختی است. خدا به برکت امیرالمؤمنین عشق به خودش و عشق به اولیاءش رو به همه ما ارزانی بداره. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.